ایستگاه فردا.
سلام فرشید جان، از کردستان با تون تماس میگیرم. اینترنت همچنان قطعه.
من از یزد پیام میگذارم. تا حالا به نظرم دو سه نفر شهید شدن.
فرشید جان از تهرانم. وضعیت اینترنت که هنوز داغونه، وای فای خونه خیلی کند، گاهنم قطع، اینترنت های خطم که هنوز قطع خرای نیست.
فرشید جون بدون اینترنت میشه گذرون، ولی بدون تو هرگز.
مرسی فرشید جون که اینقدر هنرمندانه دو روز برنامه کردی و من هر دو روزو گریه کردم، مخصوصا اون قسمت تیمارستان.
خیلی ناراحتم، از همه بیشتر از این ناراحتم که چرا هموطنان کشته شدن و من زندم هنوز.
این رود این ابر که از فکر براهی بلند ساکن بی حرف نمیستن، من این روز این شب فکر به تکرار هم ساکن بی حرف نمیستن، همین روزای هم که خواب پای هم میرسن. سرمای سخت ساکن بی حرف نمیستم، من این روزهای قهر که پا به پای هم میرسم. نیست دور از دست های من حس جا من از فکر به تک هر بودن های من، از فکر به روزهای سر
از ایستگاه فردا زنده از رادیو فردا همراه شما هستیم همچنان تا ساعت 7. اگر خواستید با ما در تماس باشید، یک تلفن تماس جدید داریم، 2420-2211-2233. تکرار میکنم 2420-2211-2233 و 24-133. این دو شماره ایست که میتونید با ما در تماس باشید. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1-3 بامداد و جمعه و شنبه 8-10 صبح میتونید بشنوید. خانم آقایون، حتما شنیدید یا گلاب بروتون دیدید که دوشنبه این هفته در یک راهپیمایی بسیار خودجوش تو تهران طرفداران نظام مقدس جمهوری اسلامی از مزایای متروی مجانی و طرح ترافیک لغو شده و امنیت کامل استفاده کردند و اومدن در محکومیت اعتراضات هفته قبل خودی نشون دادن. خب البته این سنت جمهوری اسلامیه که بعد از هر اعتراضی که تو کشور رخ میده یه نمایش اینجوری را میندازه تا به حساب خودش قدرت نمایی کنه دیگه. اما نکته جالب تو این راهپیمایی خودجوش سخنرانی سردار سلامی، فرمانده کل سپاه بود، که به خصوص اول حرفاش یه چیزایی گفت که واسه ما یکم سوء تفاهم پیش آورد. راسته شما رو نمیدونم.
کمرها را محکم کنید، کمربندها را ببندید.
بله، برای خیلی خوب سوال پیش اومد که مگه این عزیزان چیکار میکردن که سردار ازشون با این جدیت و عتاب میخواد کمربندشون رو ببندن و کمرها رو محکم کنن. در ادامه البته سردار از بحث شیرین کمر و کمربند رد شد و به تنظیمات کارخانه‌ای خودش برگشت و شروع کرد به تهدید و خطونشون کشیدن برای دشمنان.
شما ما را در میدان تجربه کرده اید، سیله های مستحکمی خورده اید، نتوانستید پاسخ هم بدهید. بعضی از این سیله ها را همه جهان دیده است، برخی را هم ندیده است. منتظر باشید، از خط قرمزهای ما عبور کنید، نابودتان می کنیم.
بابا خطرناکا، حالا یه دفعه شما چشم پوشی کن سردار، نابودشون نکن، جای دوری نمیره. گذشت از سردارانه میگن. منتها ما نفهمیدیم چرا ایشون یهو وسط سخنرانی که ضد اعتراضات داخلیه داره برای همه دنیا خط و نشون میکشه. آخه ایشون معتقد این اعتراضات دوباره همش زیر سر اینایی که تو این لیستن.
آمریکا، انگلیس، اسرائیل، آل سعود.
بله، البته سردار اینا معتقدن تو این ماجرای اخیر خیلی گذشت و نجابت به خرج دادن از خودشون.
ما نجابت به خرج دادیم، مدارا کردیم، اما مراقب باشید، صبر ما انتها دارد.
شما دقت کن، اینا با این نرمی و صبوری و متانتی که ایشون فرمودن که این دفعه به خرج دادن، اون تصاویر وحشتناک خلق شد که با کلت و کلاش از فاصله نزدیک به ملت شلیک میکردن و تو 4 روز اعتراض تا الان حدود 150 تا کشته و هزاران بازداشتی مونده رو دست ملت. البته ایشون از صبر و متانتشون حرف زد ولی از ترسشون حرف نزد، چون اگه ترس نداشتن هیچ وقت 1 هفته اینترنت کل مملکت رو خاموش نمی کردن. بله آقای سردار، اگه اینترنت رو قطع نمی کردین اون صبر و متانت مردم بود که احتمالاً تموم می شد و الان خودتون دنبال سوراخ موش بودین.
صدای رگبار پشت هر دیوار، تو هر میدون تناب داره. زمان نیست، زمان تموم شد، تاریکی در حال انفجار. دستا هرماشه، چشات بستی، فکر کردی کل خوشبختی میاره. جنون ملی ادام آفتار، تاریکی در حال انفجار.
هم بزن لهشون بکن من قوه. مؤسسه فرهنگی ولاوی آتش به اختیارام خود جوش، برای هرچه بهتر اجرا شدن منویات مقام معظم رهبری برگزار می کند. دوره های آموزشی برخورد و نابود سازی فتنگران، منافقان، معترضان، گرسنگان، محرومان، پابرهنگان و سایر عوامل استکبار جهانی. مبانی، اصول و تجزیه و تحلیل ساندیس 1 و 2، آشنایی با مفاصل و راه‌های شکستن استخوان با میله، چوب، تبر و ساتور. آموزش کار با سلاح جنگی برای به هلاکت رساندن معترضین زبون خیابانی. دوره‌های ویژه برای تشکیل تجمعات خودجوش پشتوانتی، مینیبوسی و اتوبوسی. گذراندن دوره‌های ایمنی برای سوزاندن عروسک، پرچم، مغازه، بانک و کلن سوزاندن همه چیز. شرکت در این دوره ها اختیاری نمی باشد. مؤسسه فرهنگی ولاوی آتش به اختیاران خودجوش.
سیکیون من از دانشجوی دانشگاه همونطور که گفتی یه هفته این اعتماقت متاسفانه و تازه نیم ساعت وست شده، حتی هنوزم فیلتر شکنه باز نمیشه، بالا نمیاد. و اینکه در پاسخ به وضعیت الان، اینکه تنها چیزی که میتونم بگم اینه که این اوی سگان شما نیز بگذرد، فقط امیدواریم هر چی زودتر بگذره تا هممون به کشتن ندادن. با تشکر، خدا نگهدار.
مرسی از شما. شعری که خوندن از سیف فرغانی بود، در دوره حکومت مغول‌ها در ایران گفته بود این شعر رو. در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت، این اوهوی سگان شما نیز بگذرد. خیلی ممنونم از تماستون. خب این هفته هم با ملینا یه نگاهی به روزنامه ها میندازیم، ببینیم بازتاب اتفاقات و حوادث و فجایعی که کشور این چند وقت درگیرش بوده در روزنامه ها به چه شکل بوده. چه خبر ملینا؟
والا روزنامه های ارزشی از اول هفته تا امروز کلن روی دو تا موضوع افت کرده بودن. یکی شهر در امن و امان است و اون یکیش هم چشم فتنه کور شد و این صحبت ها. یکی دیگه هم مانور روی عظمت و شکوه راهپیمایی های خودشون در حمایت از نظام و انقلاب، به خصوص تجمع اصلیشون که روز دوشنبه بود.
دوباره یه چیزی مثل همون حماسه نوهده و این حرفا دیگه.
آره دیگه، ولی خب اسمش این دفعه میشه حماسه 4 آذر و احتمالاً میدونش هم میسازن دیگه.
آره.
توی روزنامه‌های ارزشی اما کیهان علمدار همشون شده بود، با تیترای مهیج و حماسی سعی داشت شور بده به این ماجرا.
یه چند تا از تیتراشو میتونی بخونی برامون، یکم دوره هم کهیر بزنیم؟
آره ببین، روز یک شنبه یعنی یه روز قبل از تجمع خودجوششون تیتر زده بود فردا ساعت 2:30 میدان انقلاب، خروش مردم تهران علیه دشمنانی که میخواستن امنیت را بگیرند و اقتصاد را فلج کنند.
خب این که از روز قبل فراخوان بدن که دیگه خودجوش نمیشه، میشه کیهانجوش
دیگه بالاخره دیگه. بله، روزی هم که قرار بود راهپیمایی باشه باز کیهان خیلی بزرگ تیتر زده بود مردم تهران امروز ترامپ و پومپئو رو تحقیر میکنند.
بله خوشم میاد پیشگویی‌های حسین شریعت‌مداری مولا درزشون نمیره. با این اوصاف تیتر روز سه‌شنبه هم میشه حد زد دیگه، مثلا تو مایه‌های خروش میلیونی و مشت محکم و از این صحبت ها دیگه. آره
آره، البته نه دقیقاً اینجوری. روز سه‌شنبه یکس بزرگ از تجمع میدون ولیعصر کار کرده بود و نوشته بود رویای آمریکا به کابوس تبدیل شد، مردم درخشیدند.
آره واقعا این مردم الان دیگه از صدقه سر جمهوری اسلامی همه آمریکایی شدن. خدا این آمریکا و اسرائیل رو از جمهوری اسلامی نگیره که سپر بلا و حلال مشکلات بر بچهای انقلابی. حالا اینکه همه شد کیهان، بقیه روزنامه‌های ارزشی چه خبر؟
بقیه هم تقریبا همه با همین فرمون اومدن جلو، به جز روزنامه وطن امروز.
آها چطور، وطن امروز چی نوشته بود؟
وطن امروز که خب میدونی همیشه برای تیترهای جنجالیش معروفه. شنبه هم یه عکس بزرگ تمام صفحه از مقامات آمریکایی چاپ کرده بود و با توجه به حمایت آمریکایی از مردم معترض توی ایران تیتر زده بود حمایت اراذل از اوباش.
اراذل که خب معلومه منظورش با کی بوده، اوباش با مردم بود الان.
دقیقاً، یعنی ما الان از خس و خاشاک رسیدیم به اوباش.
همینجوری پیش بره چند سال دیگه کار به فوش ناموسی میکشه
دیگه. آره دیگه، هر روز رو درباسی رو بیشتر میذارن کنار. این روزنامه یعنی وطن امروز از فرداش البته دولت هم گذاشت تو سیبل خودش و یکی به معترضین میزد یکی به دولت.
کلن اینجور روزنامه ها از یه طرف درگیر جنگ با مردمن، از یه طرف دیگه درگیر جنگ قدرتن. معمولاً هم خب سعی میکنن بالانس کنن تو هر دو جبهه، به هر حال حریفو از میدون بدر کنن. دیگه چه خبر بوده؟
چون داریم از روزنامه‌های ارزشی حرف میزنیم بد نیست یه اشاره‌ای هم بکنیم به روزنامه جوان. دیگه بالاخره روزنامه همون سپاهیه که نقش اصلی رو توی سرکوب اعتراضات داشت.
خیلی خلاصه بگو، خیلی وقت نداریم.
باش چشم، خلاصش میشه چماق و هویج.
نه دیگه انقدر خلاصه، یه کوچولو بگو چی نوشته بود. چماق و هویج چیه؟
به تیترای این روزنامه از یه طرف تهدید به شناسایی و دستگیری و برخورد سخت و مصادره اموال خبرنگارهای رسانه‌های معاند و چنین می‌کنیم و چنان می‌کنیم بود. از یه طرف دیگه هم وعده واریز کمک نقدی و بخشایش دستگیر شده‌های کم تقصیر و این چیزا.
نه خب خلاصه کرده بودی واقعا. چماق و هویج. مرسی. مرسی.
خواهش می‌کنم.
زوره میگم خوش ندارم، انگار دو تا بالو پشتم دارم، خبری نیست از صدام و هر شب جام زهر رو تو مشتم دارم،
دنیا مال توه دادا پاشو بگیرش ریشه یه ترس و با ما پاشو بچینش واسه کار بازی سیاست مدارا نمیذارن چی داداشاشو ببینه یه چی سوال هنو برام چرا هموطنم مهاجر ترن حتی کبوتر مفهومی هنو برام چه تو دور و خلال میه ناب هنو هرام نمیرم هر رو هستن چون بستن هر رو برام اصلاحاتم و هستن وضعیت هنو خراب جوان هنو نشن میزنن هنو مواد اصلا مهمی که گرون تر هر رو نباد آم وضعیت باعث میشه که رد بده آدم آی دکتر بهم حق بده واقعا اگه 26 هم و هنو خط چشم من اگه هر روز تو ما هم انگار عکس ما من انگار عکس ما من ولی برعکس ما نیستش تیره بازی اینو بابا میگه که اصن و گیر قاضی این حرفا رو بلش بگو چند فیه قاضی بگو غیر پول قراره به چی بنازی میگفتن شیر یارو شده به شیر رازی بعدم رفت تو پنجره انقدر که شیشه بازی خلاصه که اوزو بد جوری شیشه داشتی همینه که هست 40 سالی میشه لاشیم یادمه کسی نمیپرسید حالت رو به راه یا نیست مثل شب میگشتم توی حومه های پاریس سبک و ثبت کردیم ما تو کتاب تاریخی میگه روزای بد توی کوله بارمانی حرف راست مهم نی چه چهره ای داره نگو خوش نده چی دار نگو زشت فیلانه شعر یعنی کلامی که حس و میاره اینی که میشنبی نوتری شعر ایرانه انگار عکس ما ولی برعکس ما
کاش روحانی برنامه ایستگاه فردا رو گوش میداد. دلم خواهد ازش یه سوال کنم. آیا روحانی الان به چهره مردم نگاه کن، ببین چی بهت میگن، با چهرهشون چی دارن بهت میگن، با نگاهشون چی دارن بهت میگن.
بله خیلی ممنونم. ایشون منظورشون همون صحبت‌های آقای روحانی بود که قبلا گفته بودن که چهره خوانی میکنن همجور تو ماشین که دارن میرن مردمو میبینن که چقدر خوشحالن و اینها، ولی این روزا فکر کنم یه جرأت نگاه کردن تو صورت مردم رو نداشته باشن، نه فقط آقای روحانی، خیلی ها هستن که دیگه جرأت نگاه کردن تو صورت مردم رو بعد از این اعتراضات آبان ندارن. خیلی چیزا در آبان 98 برای همیشه عوض شد به امید روزای بهتر. اما یه نکته دیگر رو بگم راجع به آقای سردار فدوی، جانشین فرمانده سپاه، که چند روز پیش اومد در مورد اعتراضات اخیر ایران یه شفافسازی کرد. ایشون گفتن که بعضی معترضان از پشت سر و از فاصله 1.5 متری هدف قرار گرفتن و این به معنی اینه که گلوله از طرف خود معترضها شلیک شده. یعنی از نظر ایشون قاتل همون مقتوله. یعنی چی؟ یعنی مردم معترض ریختن تو خیابون، بعد شروع کردن همدیگر رو کشتن، بعدم که دیگه خوب قلق هم کردن همدیگر رو، دیگه خود به خود سرکوب شدن، ماجرا تمام شده دیگه. حالا یه عده میخوان پای این بنده های خدا سپاه و بسیج و نیروهای امنیتی رو اینا رو وسط بکشن که این همه آدمی که کشته شده کار اینا بوده، در صورتی که اینا اصلا این کاره نیستن. اصلا ویدیوهایی هم که میاد بیرون میبینیم دیگه کاملا مشخصه یه سری مردم عادی ان. من نمیدونم چرا دستشون کلت و کلاش و لباساشون هم یه خورده فرق میکنه. البته رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مقدار با سردار فدوی اختلاف نظر داشتن. ایشون فرمودن ممکن است کسی هم به صورت عبوری لطمه‌ای خورده باشد. شما فقط جمله بندی رو نگاه کن، میفرمان ممکن است، این معلوم نیست شده باشه، ولی خب غیر ممکن نیست. بعد یعنی روی کاغذ امکانش وجود داره، بعد به صورت عبوری لطمه‌ای خورده باشد. این لطمه دیدن عبوری رو هم ایشون توضیح نمیدن چیه، ولی ما میدونیم بعضی از این لطمه‌ها در حد ترکیدن مغز و سوراخ شدن قلب و ریه به خاطر اصابت گلوله جنگی بوده. خدا میدونه چند صد نفر عبوری فوت شدن یا چند هزار نفر عبوری نقص عضو شدن. واقعا عبور و مرور تو مملکت چقدر خطرناکه. خط مقدم جبهه و وسط عملیات هم عبور و مرور انقدر تلفات نمیده. به هر حال ایشون نظرشون این بوده دیگه. هرچی که هست فعلا بین مقامات اختلاف نظر وجود داره. فرمانده سپاه میگه خودشون رو کشتن، رئیس سازمان قضایی نیروی مسلح میگه ممکنه بعضی عبوری لطمه دیده باشن. حالا ان شاءالله جنبندی کنن زودتر نتیجه رو به ما بگن که ذهن ما زیاد درگیر نمونه دیگه. بالاخره خودمون رو کشتیم یا عبوری و تصادفی و اینا دوچار لطمه شدیم. چیه داستان؟ بریم به اعتراضات اخیر ایران نگاهی دیگر داشته باشیم با رضا حقیقت نژاد. رضا سلام.
سلام،
خوش اومدی.
مرسی، من خوشحالم در خدمت شما.
خب بریم یه خورده از واکنش های اخیر سرداران سپاه حرف بزنیم و اینکه یه سری صحبت های راجع به جنگ جهانی و یه سری از عملیات های مختلف رو اسم آوردن. چیا گفتن و اصلا چرا همچین مقایسه ای انجام شده به نظرت؟
امروز هم میدونی که هم بسیجی ها رفته بودن پیش آقا به تعبیر خودشون،
آقاشون.
آره آقاشون، و گفتش یه اونم یه صحبت های کرد و گفت که یه فتنه خیلی بزرگ بوده، یه توطئه خیلی بزرگی بوده که خود مردم اومدن خونساش کردن. این معلوم نبود، چون فرمانده‌های سپاه قبلا گفته بودن ما 48 ساعت اول جنگیدیم و این توطئه که یه بعضیاشون گفته بودن این جنگی که در خیابان‌های ما جاری بود، بعضیاشون گفته بودن این جنگ جهانی که علیه ما جاری بود، ما 48 ساعته. یه نیرو انتظامی هم گفته بود ما 72 ساعته جمعش کردیم. امروز آقای خامنه‌ای اومد گفت مردم دشمن رو جمع کردن. حالا دیگه معلوم نشد که اون 48 ساعتی که فرماندهای سپاه تو خیابون می‌جنگیدن دقیقاً داشتن چی کار می‌کردن. ضمن این که یه توصیه خیلی جالبم، این برای من خیلی جالب بود، که به بسیجی‌ها گفت شما حواستون جمع باشه که دیگه غفلت نکنید، در همه محله‌ها باشید.
همین امروز گفت.
همین امروز. و از تجربه کمیته امداد کمیته انقلاب دهه 60،
همون کمیته های هم سال،
بله، کمیته های معروفی که هیچ قانونی هم نداشتن، هیچ ضابطه‌ای هم نداشتند، و بسیاری از مردم خاطرات خیلی تلخی از دوران اون کمیته ها دارن و چهره های مشهوری در اون دوران داریم که اینها سارق بودند، جانی بودند، قاتل بودند، و در کرج در تهران دادگاه برشون برگزار شد که از اختیاراتی که در اون کمیته ها داشتن سوء استفاده می کردن. مورد داشتیم که تجاوز به دختران داشتیم، زورگیری، شکنجه داشت انجام داده بودن، که اینا حتی در دادگاه جمهوری اسلامی بعضی هاشون اومدن و محاکمه شدن و علیهشون طرح شکایت شد.
حالا خامنه ای دیگه به این جزئیات اشاره نکرد، ولی گفت همون دیگه، که خودتون میدونید،
همون که خودتون میدونید، و گفت از اون تجربه استفاده بکنید، ولی معلوم نیست که از کدوم تجربه ها. نکته جالب چیه؟ نکته جالب اینه که آقای خامنه ای تا قبل از اینها مثلا چند ماه پیش یک بیانیه خیلی مفصلی داد که گفت خودم خیلی نشستم زحمت کشیدم و این رو نوشتم به اسم گام دوم. یک قبل از اون یک سندی بود که در حد مثلا یه انشای دبیرستانی بود. گفت چند هزار نفر، چند هزار ساعت روی این سند کار کردم به عنوان الگوی پیشرفت ایران 1444، و داشت یک آینده خیلی بزرگ 50 ساله رو که میخوایم گام دوم انقلاب رو برداریم، در این 40 سال چه کنیم، الگو بشیم در جهان، تمدن نوین اسلامی رو بسازیم که آقا امام زمان ظهور کنه. الان برگشت به دهه 60 و گفت بدید از کمیته های انقلاب یاد بگیرید و در خیابون بجنگید.
این هم یه گام دو و نیمشونه دیگه.
به نظر میشه همون گام دو، حالا گفتی دو و نیم، اینم میشه از گام دوم. این بود، یعنی برگشت به اون دهه تاریک 60 که هنوز که هنوزه ما در تاریخ ایران، که ایران پس از انقلاب منظورم، نگاه میکنیم و پرونده ها رو ورق میزنیم، هر روز یه برگه سیاهی از دهه 60 در مورد جنایت‌ها، نقض حقوق بشر از جمله همین کمیته‌ها یا نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بیرون میاد. امروز توصیه شد که برگردیم به دهه 60 و این یکی از دستاوردهای این اعتراضای مردم بود.
توی مجلس هم اتفاقا خیلی بحث همین بسیج بود، چون هفته بسیج هم هست این هفته، خیلی بحث بسیج. آقای لاریجانی خودش اصلا برگشت به وزیر صنعت داشت میگفت که آقا از بسیجیا چرا استفاده نمی‌کنین برای همین مبارزه با گرانفروشی و
کنترل
قیمت و اینها. یعنی اصلا بحث بسیج الان خیلی داغ شده. خصوصا
اتفاقا یکی از بسیج اصلا هم گفت ما 400 500 هزار بسیجی در این حوزه داریم. حتی ای آمار تخیلی در این زمینه خیلی داریم که مثلا 500 هزار بسیجی اینجوری داریم، 30 میلیون زن بسیجی داریم، مثلا 20 میلیون ورزشکار بسیجی داریم. از این آمارا زیاد
اینا که آخه میدونی که یه دوره‌ای همون قدیما به خاطر اینکه میرفتن همه کارت بسیج رو میگرفتن یه جوری برای اینکه یه سری به هر حال الانم کوپن میدادن، الانم یه چیزای شرایطی داشت که به هر حال خیلی ها ممکن بود که رفته باشن اسمشون رو اونجا ثبت کرده باشن همون سالهای 60 بله. بعد از این
همه مردم ایران بسیجیان، ولی در برههای مختلف تبدیل میشن به اوباش و اشرار و فتنه‌گر و میکروب سیاسی و بله. اراذل و اوباش. روز بعدش یا دم انتخابات دوباره تبدیل میشن به انقلابی و بسیجی. یعنی با تجربه سلیقه رهبری یا برخی از مسئولین کشور، هویت مردم ایران هی در فرهای مختلف تغییر میکنه.
یک کدوم از سردارهای سپاه بود، دقیقا یادم نیست اسمشو، که راجع به یکی از مقایسه کرد با یکی از عملیات‌ها، اون چی بود داستانشون هم به اون بگو.
گفته بود که من با فرماندهان منطقه صحبت می‌کردم، استان‌ها منظورش بود، صحبت می‌کردم، گفتن که انگار در عملیات کربلا 4 بودیم. این خیلی جالب
تشبیه کرده بود این اعتراضات رو به،
یعنی رفتن به این خیابون‌ها و کشتن مردم و سرکوب معترضا رو تشبیه کرده بود به عملیات نظامی ایران علیه عراق در جنگ 8 ساله ایران و عراق. و اتفاقا اون چیزی جالب بود که یکی از جاهایی که همیشه محسن رضایی رو به عنوان فرمانده میدانی جنگ میخوان محکوم بکنن، یکیش این عملیات کربلای 4ه. و چرا؟ چون توی عملیات کربلای 4 سنگین ترین شکست تاریخ جنگ ایران در این جنگ 8 ساله
شکست
خورده و بعدش حتی این شکست هم خیلی بزرگ بود و چون عملیات لو رفته بود و علارغم این که لو رفته بود فرماندهان نظامی اصرار کردند که عملیات انجام بشه. برخی از مقامات مثلا ائمه جمعه گفتن که ما اطلاع هم دادیم به تهران که این عملیات لو رفته، چرا میخواد انجام بشه، ولی عملیات رو انجام دادن. تلفات زیادی بود. آقای هاشمی هم یکی از خوشحالیاش این بود که خبر لو رفتن و شکست این عملیات رو مخفی کرده بودن، بلافاصله عملیات کربلای 5 رو طراحی کرده بودن و اونجا گفتن مثلا یک پیروزی به دست آوردیم برای که بتونن رد این شکست کربلای 4 رو بپوشونن. اتفاقا من همین رجزخونی‌هایی که تو قسمت اول سوالتم بود رو یک جوری کربلای 5شون شبیه سازی میکنم. چرا؟ چون همونجور که خودشون گفتن، وزیر کشور گفت
اولش کربلای 4 بوده،
اولش از نظر
خودشون
سیاسی و امنیتی برای جمهوری اسلامی اون روز دو روز اول همون کربلای 4 بود. یعنی یک غافلگیری عظیم در 100 نقطه تهران، در 27 استان، در 500 نقطه کشور در دو روز گسترش پیدا کرد
که بعد اینترنت رو عملا
بعد مجبور شدن اینترنت رو قطع بکنن. الان که با چند صد کشته، جالب همین فرمانده سپاه به فرانسوی‌ها کنایه زده بود که شما یک سال اونجا اعتراض هست و نمیتونید جمع بکنید، ما 48 ساعته جمع کردیم. خب 48 ساعته رو با کشتن چند صد نفر جمع کردن.
چند صد کشته، چون فکر می‌کنم عفو بین الملل 143 کشته تا الان، ولی خب ظاهرا ما از این ور اونور زیاد میشنویم.
زیاد میشنویم و منم اصرار دارم که نگم 143.
آمار رسمی خب به هر حال خیلی‌ها رو مخفی کردن، به خیلی‌ها گفتن حرف نزنید، به خیلی‌ها گفتن که حتی بحث پول گرفتن هم هست که جنازه رو گرفتن از مردم پول میخوام بگیرن و بله. خیلیشون میگن اصلا بگید تو تصادف کشته شده، یعنی اصلا میخوام ببرن یک سری از آمار بکنن. رو بله ببرن به سمت دیگه.
یعنی ما یه داستان سازی های الان داریم. یه بخشی از این داستان سازی ها چراست که دیشب هم وزیر کشورم که اومد تلویزیون داستان سرایی میکرد. من فکر میکنم چون اولا از اون حجم اعتراض گسترش اعتراضا شوکه شدن، بعد با کشتن تعداد زیادی از مردم موفق شدن به قول خودشون سرکوب بکنن، ولی بعد متوجه شدن که برخلاف رویه سابقشون یه خورده بیشتر کشتن و اصلا این تعداد کشته در 2 روز یا 4 روز برای جمع کردن یه اعتراض یک چیز غیر معمول در سطح بین المللی است. اینجا مجبور شدن به افسانه سرایی و داستان سرایی برای اینکه نشون بدن که چون حجم تخریب و خشونت اونا خیلی بالا بود ما این کار انجام دادیم. مثلا وزیر کشور دیشب میگفت که معترضین یا حالا به تعبیر اونها اختشاشگرها داشتن میرفتن، یک نگهبان شهرداری اومده با لبخند به اینها آب داده، پذیرایی کرده، عزیزان بفرمایید، بعد اینا شلی کردن کشتنش.
اصلا هم داشتن
یا مثلا یه جای تیربار داشتن. یه نماینده گفته که اینا از RPG 7 استفاده کردن. الان ما یه داستان سرایی عجیبی داریم، برای اینکه داستان سرایی هدفش اینه که اون جنایتی که رخ داده رو روشو بپوشونن. کما اینکه مثلا سال 67 هم وقتی چند هزار نفر رو توی زندان اعدام کردن به اون نفت، همش رو ربط میدادن به اون عملیات نظامی مجاهدین خلق و میگفتن اینا به خاک وطن حمله کردن، سربازهای ما رو کشتن، پس ما در زندان میریم همه اینا رو میکشیم. بعدا مشخص شد خیلی از زندانیای که چپ هم که توی زندان بودن و اصلا ربطی به مجاهدین خلق نداشتن توی اون جریان اعدام داشتن. این یه رسم جمهوری اسلامی که هر وقت یه جنایت بزرگ انجام میده بعدش خیلی قصه میپوشونه خاک بریزه.
به خاطر ولی خوشبختانه این دوربین ها، این موبایل ها، این سوشال مدیا واقعا توی این سری، چون حتی توی قضیه 88 کمتر از این بود و میبینیم الان هنوز که هنوز داره این ویدیوها میاد بیرون و ویدیوهای وحشتناکیه.
خیلی خیلی اتفاق مهمیه، به خاطر که ما مثلا در مورد خیلی از قربانیان سالهای دیگه عکس و آمار اینا نداریم. الان علاوه بر این که این شبکه‌های اجتماعی دارن کمک میکنن، نهادهای حقوق بشری هم دست به کار شدن. خوشبختانه رسانه‌ها هم حساس‌تر شدن، مرتب داره لیست تهیه میشه و اسامی افراد میاد، حتی خانواده‌ها هم دیگه اسامی فرزندانشون و عکسشون رو در اختیار رسانه ها قرار میدن و میشه گفت که در طول مثلا 6-7 ماه آینده ما یک تصویر کاملی از اون جنایتی که در آبان 98 رخ داده خواهیم داشت.
بسیار خوب، ممنونم ازت. رضا حقیقت نژاد رو در توییتر هم میتونید فالو بکنید با همین شناسه به فارسی، به انگلیسیش هم بگو، اون دفعه فکر کنم اشتباه گفته بود.
آره، رضا HN56.
رضا HN56.
56 بود انگلیسی میگفتن یا فارسی؟
56. ممنونم ازت رضا.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
بخش میشه به این سازمان ملل قرار برای ایران چی کار کنه؟ یکی نیست بیاد به اینا بگه بسه، ما که میخواییم بریم به این خیابون اعتراض ساده بکنیم، یه ما شبون میریم و قاطیمون میشن، از ترس اینکه نمیریم باید بیاریم تو خونه خفه خون بگیریم. بخوان با یکم حرف بزنیم اینترنت رو قطع میکنن، مملکت رو میکنن زندان، راه پس نداریم، راه پیش نداریم، زمان متوقف شده، بسته.
بله مرسی از شما. سازمان ملل که گفتین اگه کاری میتونست بکنه برای خیلی ها قبل از ما کرده بود. واقعیت اینه که مردم فقط و فقط خودشونو دارن، چشم امید داشتن به این ورمور تش به هر حال یه جورایی سرخوردگی میاره. ممنونم از تماستون. چند روز پیش دادستان کل کشور تشریف بردن، یه بازدیدی از زندان فشافویه داشتن که مطمئن بشن همه چی مرتب، زندانیا به خصوص زندانیای جدید کم و کسری ندارن. ایشون توی این بازدید به بندها یکی یکی سر زدن و توی بعضی از بندها هم یه نیمچه منبری برای زندانیا رفتن.
سفارش میکنیم که زودتر وضعیت شما، سرنوشت شما روشن بشه، ولی منوط به اینه که واقعیت ها رو بگویید. اگر دچار اشتباه و لغزشی هم شدیم رو بپذیرید و قطعا شما ان شاء الله ازش زودتر آزاد میمونن که به دامن خانواتون برگردید.
بله چقدر مهربون، چقدر واقعا مهربون. میگه آزادتون میکنیم به این شرط که واقعیت ها رو بگین و قبول کنین اشتباه کردین. بالاخره این وسط یکی اشتباه کرده دیگه که مملکت به این روز افتاده. مسئولین که شکر خدا همه با بصیرت، همه کار بلد، دلسوز این کار ماشاءالله یه جوری چفت و محکم هستن که مولا درزشون نمیره. گرون کردن بنزین هم که اصلا اشتباه نبوده، خیلی هم تصمیم درستی بوده. کی اشتباه کرده پس؟ همینا که گوش تا گوش نشستن، حاج آقا دارن راه و چاو نشونشون میدن. گوش بدین الان ببینین چه قشنگ راهنماییشون میکنه که چیکار کنن که زودتر آزاد بشن.
این بانک هایی که آتش زدن، این مراکز سوختی که آتش زدن، پمپ بنزینی هایی که این افرادی رو که کشتن، چاقو زدن، اینا رو کی انجام دادن؟ یا شماها بودید، یا افرادی بودن شما رو تحریک کردن، یا افرادی بودن پشت پرده کارایی میکردن. چون دو تا کار رو انجام بدید، یکی صداقت از خودتون داشته باشید در بازجویی ها، یکی اگه واقعا عوامل محرک و مهیج بودن اینا رو معرفیش کنید.
بله صداقت خیلی مهمه، مخصوصا تو بازجویی ها. اونجاست که میبندن به تخ شروع میکنن شلاق زدن یا از جای مختلف آویزونتون میکنن. اونجا دو تا کار بکنین، یکی اینکه صداقت داشته باشین که خب واقعا سخت توی اون شرایط صداقت نداشتن، یکی دیگه همین که بگین این همه آدمو کی توی این دو سه روز کشته. ها کی کش؟ اصلا تو فیلم ها که خب معلوم نیست شما ملت رو کشتین، اونم از یکی دو متری مثلا تیر زدیم به ملت. همینجوری با صداقت شما هم برین جلو، شما زندانیا کمک میکنه که زودتر آزاد بشین. فقط قبل از آزادی احتمالی و جلو دوربین هم به وابستگی خودتون به بیگانگان و باقی موارد هم اعتراف کنین. تازه کلی هم باید خوشحال بشید، یهو تصویر خودتون رو تو 23 میبینید، معروف هم میشید تازه. البته همین آقای دادستان بعدن تو مصاحبه ای از شرایط زندان فشافویه کلی تعریف کرد، گفت دستگیر شده ها از وضعیت زندان و شرایط نگهداریشون خیلی راضی بودن. یعنی یه جوری راضی بودن مسئولین زندان میترسن بخوان اینا رو آزاد کنن، اینا نرن مثلا بگن کجا بریم دیگه، همینجا هستیم با این همه گرونی کجا بریم، همینجا میمونیم سه بعد غذا با طعم عطوفت اسلامی دوره هم با برادرای زندانبان بازجو میخوریم دیگه. یه سری مجرمین خطرناک و قاتل و متجاوز و چاقوکش و اینا هم که خب با زندانیای عادی یه جا نگهداری میشن هم اوکی، اصلا نمک زندان به همین چیزاشه. البته رئیس شورای شهر ری ظاهرا با فرمایشات آقای دادستان موافق نبود و در واکنش به صحبت‌های ایشون گفت اوضاع زندان فشافویه اونقدر نامناسب یا به قول خودمون بیریخته که کارکنای خود سازمان زندان‌ها هم از بودن و کار کردن در اونجا رضایت ندارن و ما راه فرارن چه برسه به زندانیا. یعنی قشنگ شلنگو گرفت به فرمایشات دادستان دیگه. حالا اینم یه چند وقت دیگه یا انگ بهایی بهش میزنن یا صهیونیست که تحت تاثیر رسانه‌های معاند بوده و اینها. اسمش رئیس شورای شهر ری مهندس حسن خلیل آبادی دیگه. یه گوشی یادداشت کنیم ببینید کجا به هر حال دادستان محترم کشورمون ایشونو با امکانات رفاهی و لوکس و زندگی سرشار از رضایت در زندان‌های خوب کشورمون ایران آشنا می‌کنن. میگین نه این خط اینم نشون
ولی منو چپ چپ نگو نکنم تم میخواد بیام از بم من باعثی شرکم تو با چند شرخر اینو داری در سر تا که حالی از بم بگیری و شرکم کنی در شکم طوری که باعث مینا فاصله اون حکمه که یه باعث میخواد من نهر عملم بده هر بعدم مسئله علنه نبدن کسی نیست که نداشته باشه اثرم من ازت نمیخوام کم بشه فاصله منو تحریک نکن توی قاتلم شده تیکه تیکه شم از شما یکی میمیره یکی داره شماره صد و دو میگیره صدای آشیر میاد تو چه رقص نور داره تو به کلام میگی که این قصد جون داره یه سر به چرخونی تو روش نیست بگی یه کلام دنبالش رو داره اسم من زندان نمیخوام برم چرا داری منو هل کن من زندان نمیخوام برم چرا داری منو هل کن من زندان نمیخوام برم چرا داری منو هل کن من زندان نمیخوام برم
توی یکی دو هفته گذشته هرچند همه دردها و ترسها و خطرهای واقعی تو خیابونا و کوچه پس کوچه های ایران بود که مردم داشتن با گلوله و وحشت جدال می کردن، اما ایرانی های بیرون از کشور هم علی‌رغم امنیت فیزیکی و ظاهریشون بدترین روزا و شبها رو گذروندن. مگه میشه که من ایرانی باشم و ببینم مردمم دارن کتک میخورن، دستگیر و تحقیر میشن، کشته میشن و من حالم بد نشه؟ مگه میشه که توی هموطن من توی روز اول اعتراضها به مدنی ترین شکل اعتراضاتتون نشون بدی، اما زیر لگد و باتوم و چماق تحقیرت کنن و من سرشار از خشم و کینه نشم به هواخواهی تو؟ خیلی ها همیشه بودن و هستن که به ایرانی های بیرون کشور میگن شما چون نیستید نمیفهمید، ما رو نمیفهمید، پس حرف نزنید، پس لطفا نظر ندید، لطفا از ما نخواهید، به ما توصیه نکنید. باشه، هرچی شما بگید، اما سهم قصه خوردن و به خود پیچیدن و عشق ریختن به خاطر مرگ جوونی که از فاصله چند متری نصیبش از اون همه ثروت فقط یه گلوله سرد و بیروح میشه رو که دیگه نمیتونید از ما دریغ کنید، نمیتونید از ما بخواید که افسرده این پریشان حالی ملی نباشیم، پژمرده نشیم وقتی که اون مادر پیر میاد مصاحبه میکنه میگه من نماز میخونم اما وقتی به یه فروشگاه حمله کردن منم رفتم از شدت فقر فقط یه کیسه برنج برداشتم بردم خونه برای بچه هام، و ناامید نشم وقتی میبینم هنوزم که هنوز بعد از انتشار این همه تصویر و تعبیر از فاجعه هستن کسایی که روی برج آجشون نشستن و به خاطر فلان منفعت یا بهمان تعلقی که به آبشخورهای سیاسیشون و مالیشون دارن حتی کشته شدن آدمها رو هم محکوم نمی کنن، چه برسه به اینکه بخوان مطالبات به حقشون و دستای خالیشون و جیبهای پر از شرمندگیشون رو به رسمیت بشناسن. متاسفانه یا خوشبختانه ما هر جا که هستیم و باشیم، ما خارج نشین ها رو میگم، هر پاسپورت و مدرک و کارت اقامت و کاغذ پاره دیگهی که داشته باشیم، هم شما رو میگم هم ما رو میگم فرقی نمی کنه، مال همون خاک بودیم، مال همون خاک بودیم، هستیم و خواهیم موند. هم رو پیشونیمون اینو نوشته، هم قلب هامون داره با هر ضربانش این واقعیت رو فریاد میزنه. اونجا خونمونه و ما تا ابد مسافریم اگه توش نباشیم، و وقتی آروم میگیریم که خونه آروم گرفته باشه با همه ساکنین عزیزش، من، تو، ما و همه ایران و ایرانی هایی که نام خونه براشون همون کله گربه خوشقد و قامت چهار فصله، همون خاک ثروتمند غریب از زیر که از زیر سوم اسبهای مغول و حمله اسکندر و جنگ جهانی و حمله صدام جون سالم به در برده و مطمئنیم که از شبیخون چکمه ها و نعلین ها هم روزی به سلامت به در میاد و برامون همون خونه ای میشه که باید باشه، خونه ای به نام ایران.
فراری توی قربت دم به دم انگشتگاری، دیگه حتی صاحب اون خونه نیستیم، بیرون خونه میگن ما تروریستیم. وقتی خونه شده بود مثل جهنم، ما با ویزای بهشت بریدیم از هم، حالا تو برزخ بدبینی اسیری، نمیتونی ریشمونو پس بگیری، نمیتونی ریشمونو پس بگیری.
سفر تقدیر ماست واسه همیشه.